لیلی و مجنون قسمت هشتم. داستان به اونجایی رسید که لیلی به زیر سایه درختی از دوری مجنون آه و ناله می کرد. گیرم که نزد من نمی توانی بیایی و در کنارم نمی توانی بنشینی. آیا آنقدر ارزش ندارم که برایم پیغامی بفرستی؟ این پرسش هنوز از دهان لیلی به پرواز در نیامده بود که صدای آواز رهگذری در نخلستان پیچید و یکی از ترانهای مجنون به گوش لیلی رسید. مجنون به میان موج خون است، لیلی به حساب کار چون است. مجنون همه درد و داغ دارد، لیلی چه بهار و باغ دارد. مجنون کمر نیاز بندد، لیلی به روخ که باز خندد. لیلی با شنیدن این ترانه آنچنان گریست که از گریهش سنگ آب شد. در همان حال یکی از دخترکان پنهانی سوز و گداز او را دید و چون به خانه بازگشتند ماجرا را با مادر لیلی در میان گذاشت. مادر بینوا از غم ناکامی دختر خیش به پرنده میماند گرفتار در دام و چنین میاندیشید که اگر لیلی را به حال خود واگذارد او نیز مانند مجنون دیوانه گردد. اما هر چه میجست راه چاره ای نمیافت. لیلی چون گنج پنهانی بود و چون ماه در پشت ابر زندانی. او با دلی گرفته همچون ابر سنگینی نفس میکشید و دور از چشم دیگران اشک میریخت. دلتنگ چنان که بود میزیست، بی تنگ دلی به عشق در کیست. همان روز که لیلی به صحرا میرفت و همچون ماه شب 14 با آرایش تمام میدرخشید، همان روز که زلفش را با گل آراسته بود و از زیبایی خوشبویی بازار گل و گلاب را شکسته بود، در همان روز جوانی نگاهش بر او افتاد و دل به او باخت. او مردی بود آبرومند و نجیب که نزد مردم عرب جایگاه بلندی داشت. جوانی از قبیله بزرگ با خویشاوندان بسیار و پدری سخت نیکوکار. او کسی بود که گوش همه خلق بر سلامش، بخت ابن سلام کرده نامش. او هم توانگر بود و هم در خوبی انگشت نمای مردم. چون نگاهش بر لیلی افتاد، از دیدن آن چراغ تابان در چاره چو باد شد شتابان. جوان دل باخته کسی را به خواستگاری لیلی فرستاد تا آن پریزاد را به عقد خیش در آورد. او در این آرزو چه خواهش ها که نکرد و چه سکه ها که بر خاک نریخت. حتی پذیرفت که گنج ها و گله های بسیار به خانواده لیلی ببخشد. فرستاده ابن سلام به خانه لیلی رفت، خواسته خود را بر زبان آورد. آنگاه هم مادر و هم پدر نشستند، امید در آن حدیث بستند. گفتند سخن به جای خیش است، لیکن قدری درنگ پیش است. پدر و مادر لیلی به خواستگار گفتند که باید مدتی این پیوند را باز پس اندازند تا دختر ما تندرستی خیش را باز یابد. این عقد نشان سود باشد، انشالله که زود باشد. اما نه هنوز، زورکی چند می باید شد به وعد خرسند. تا قنچه گل شکفته گردد، خار از در باغ رفته گردد. گردنش به طوق زر دراریم، با طوق زرش به تو سپاریم. ابن سلام با شنیدن این سخنان اگرچه خود را کامیاب یافت، اما دریافت که باید شکیبایی پیشه کند. پس به دیار خیش رفت و به انتظار نشست. لیلی، آن دختر پرده نشین، آن پاک از پرده نام و ننگ بیرون افتاده و نامش در پرده ها سازها آواز شده، نقل دهان شاعران شده بود و نامش برای همیشه در فهرست عاشقان چکیده بود، آنچنان که نوازندگان او را با سازهایشان می نواختن. افتاده چو زلف خیش در تا، بیمونس و بیقرار و بیخواب. مجنون رمیده نیست که مانند بخت خیش در میان دشت سرگردان و با حیوانات وحشی همدم و همراه بود. به سختی زندگی می گذراند و روز و شب از سردرد ترانه می خواند. او از بیقراری آنچنان در دشت می دوید و می نالید که هر عاشق که آه او شنیدی، هر جامه که داشتی دریدی. از جمله مهربانان آن دیار مردی بود فولادین تن و نرم دل که نوفل نام داشت و در گوشه ای از دیار عرب حکم روایی میکرد. او مردی بود توانگر و دولتمند. لشگر شکنی به زخم شمشیر، در مهر غزال و در غضب شیر. نوفل روزی برای شکار به صحرا تاخت و در جستجوی شکار بود که ناگهان مردی را دید آبله بر پای و رنجور، که از سر هر تار مویش صدای ناله بر می‌خواست. دردمندی غریب و رنجور. کسی که از مردم رمیده بود و چندین مرد دیوانه همچون خود او دنبالش بودند، او نشسته بود و آنچنان از سردرد آواز می‌خواند که هر کسان را می‌شنید در خاموشی فرو می‌رفت. نوفل از کار و بار مجنون پرسید و از همراهانش به او گفت که او مردی است شب و روز شعر می‌گوید و از هر نسیمی که می‌وزد بوی یارش را می‌جوید. هر باد که بوی او رساند، صد بیت و غزل بر او بخواند. نوفل چون سرگذشت مجنون را شنید، حال و روزش را دید، با خویش گفت اینجاست جای جوان مردی کردن. ادامه داستان قسمت بعد.